زنانه اما نماز و کفش با بشقابی نقل بادام به ملاباجی هدیه کرد. جلال الدین 6-7 ساله بود که به مکتب میرزا عبدالغفار رفت. هوش و استعداد او در تعلیم چنان بود که همان روز اول تحسین استاد را برانگیخت. روز اول میرزا عبدالغفار دیوان حافظ را باز کرد و جلال الدین همانطور که در خانه نزد پدر و مادر آموخته بود آن را صحیح و کامل با صدای رسا خواند. استاد جلال الدین را تحسین کرد. بعد عیالش را صدا زد و از او خواست اسپند بیاورد. اسپند آوردند و آتش زدند و بعد به پدر جلال الدین پیغام فرستاد که قدر این کودک را بدانید.
شیخ عطار یکی از مردان بزرگ ادبی و عرفانی ماست که شایستگی لقب انسان کامل را دارد.
اساساً خانزاد شعر و ادب بودند، برای اینکه هم جدشون شاعر بوده همای شیرازی و هم پدرشون مرحوم طرب و هم عموشون مرحوم سوها. بنابراین ایشون اصلا در خانواده شعر و ادب نشو و نما کردند. بعد موقعی که طلبه بودند، دایی من مرحوم حیدرعلی خان که از حکمای معاصر بود، ایشون هم می رفتن درس طلبگی می خوندن و می گفتن یه طلبه هست میگن میرزا جلال شاعر و این بسیار مبرزه و وقتی که از مدرسه میاد بیرون 7-8 تا از طلاب دوروبرش دهاتش می کنن و ازش سوالاتشون را می فرسن، مطرح می کنن مشکلاتشون را و ایشون جواب می دن.
عبدالعلی ادیب برومند.
بعد که بنده آمدم تهران برای تحصیل حقوق و ایشون استاد دانشکده حقوق بودند و بنده خدمتشون معرفی شدم، خب گاه دیگه خدمتشون میرسیدم و صحبت از شعر و اینها بود و چون بنده رو هم فکر میکردن شاعر هستم، خب خیلی گرم میگرفتن از این بابت. به هر حال اونجوری که من میدونم درباره ایشون فوق العاده به شعر علاقه داشتن خیلی زیاد و خودشون را هم در درجه اول شاعر می دونستن، اصلا بقیه معلوماتشون را در ذیل شاعری می دونستن. حتی به من گفتن که آقا شما یه وقت این کار را رها نکن، شعر و ادب را به تحقیق و اینا زیاد نچسبید. برای اینکه من رفتم توی کار تحقیق و علمیات و اینا، متاسفانه اون شاعری که می خواستم بشم نشدن و اظهار غبن و اینها میکردن از این بابت و من توصیه میکردم که زیاد دنبال این کارهای تحقیقی نشو، برای اینکه اینا رو دیگران هم میتونن که به هر حال معلوماتی دارن و تحصیلاتی کردن میتونن، اما شاعر خیلی ممتاز کسی زود به زود نمیشه بشه. البته ایشون به شاعر هم وقتی میگفتن مقصودشون شاعر تراز اول بود، متشاعر و اینا نبود. و یه روز گفتن که من از شعرام مثل اینکه زیاد خوشم نمیاد، از من به من گفتن خودم آقا شما بیلوتو میکنید، ما که از شعرتون خوشمون میاد، شعرتون خیلی هم خوبه. گفت نه آخه من چون میدونم شعر چی هست، بنابراین به اینجا من از شعر خودم زیاد خوشم نمیاد. و ما با وجود اینکه تا اندازه میدونیم که شعر چی هست و هر چی را شعر نمیدونیم، با وجود این خوشمون میاد و تحسین میکنیم و موجب آفرینگویی بسیاری از شعراتون. حالا توجه به این موضوع هم داریم که شما فقط فنتون شعر نبوده و به همه فنون خاصه احاطه پیدا کنید، معذالک اون چه که در شعر هم کردید قابل تحسینه و در خور آفرینگویی است. در حال گاهی غزلی، شعری، قصیده‌ای ساخته بودند، می‌گفتم مبارکم باشه یه قصیده‌ای غزلی ساختم و اگه می‌خواید براتون بخونم، و می‌خوندند و بعد نظرخواهی می‌کردن اینو مقدار خوبی و ممتاز بودنش و فینا. بعضی از ایشون خودشون رو شاعر میدونستن، حالا کسی چیز دیگه میگه اون دیگه نظر خودشه، ولی ایشون میگفتن من شاعرم، ولی اون شاعری که میخواستم بشوم و دلم میخواست چون میدونم شعر چی هست اون نشدم، نه اینکه بگن من مثلا زیاد با شعر سر و کاری ندارم یا که بی التفات باشن نسبت به این موضوع. خیلی اهمیت برای شعر حال بودن، مثلا برای گرفتن شعر حال یک شاعری از مثلا اواخر دوره قاجار که شنیده بودن اسمش رو ندیده بودن خودش و این فوت شده بود، مکرر به وراثش مراجعه میکردن که ازش از هر یک مونده بگیرن که این اگه شعر شابل موندن هست از بین نره، و اونها هم به خیالشون که ایشون معمول مالیات هم نمیشاهدن گاهی تعاشی میکردن و امتناع داشتن از این که از سری بهشون بدن، که از این بابت هم شکفه و شکایت داشتن. ملک و شعر آنان ترجیح داشتند برای که ایشون یه علامه به تمام معنا بودند.
عبدالعلی ادیب برومند
در همه فنونی که بعضی ها واقعا در مثلا استرلاب کسی نمیدونم کی میدونست در تهران که ایشون استرلاب کار میکردن و اطلاع داشتند و به بنده سپردند که چون برای شما گاهی از اشیاء ظریفه و نمیدونم خط و اینا بعضی هم میارند عرضه میکنند اگه استرلاب یاوردند برای من بخرید. گفتم مگه شما کار میکنید در استرلاب؟ گفتن بله خیلی خیلی زیاد، و من یه استرلابی داشتم که به همین جهت خدمتشون دادم. بعد در طب قدیم و در نجوم و در همه رشته های فنون ایشون خیلی وارد بودن، یعنی سطحی نبود و همچین مثل اینکه فقط خواستن همون رشته رو بخونن. یه روز با مرحوم دکتر آذر که میدونید هم طبیب بسیار خوبی بود و هم ادیب و دانش، رفتیم خدمت آقای همایی، دیدم راجع به مسائل پزشکی ایشون اظهاراتی میکنن که مورد تایید آقای دکتر آذر، مرحوم دکتر آذر بود. بعد درس کنم که در حکمت و فقه و اصول و همه این مدارج رو طی کرده بودن، اصلا علامه واقعی آقای همایی بود بدون تردید.
تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدمت مخلوق کرده بود، هم کار می کرد هم شعر می گفت و کتاب می نوشت. نه شعر و شاعری را وسیله کسب مال و جاه قرار داد، نه تصوف قلندری را دستاویز تنبلی و تناسانی. از کار طبابت و داروخانه هم کسب معیشت می کرد هم خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحرانگیز شاعرانه و قلم توانای سحار نویسندگی او همه صرف تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق جامعه بشری شد. همتی بلند استغنای طبعی بس منی و ارجمند داشت.
اگر ز پیش فتنه ها برانگیزه، اگر ز پیش فتنه ها برانگیزه، ور از طلب نشینه بکن برخیزه،
کتاب های فتی که از ایشون مونده بود و آقای شاه‌حسینی، ناصرالدین شاه‌حسینی آورده بودن با دختر مرحوم همایی اینجا که من ببینم و یه قیمتی براش قائل بشم. من می‌دیدم این کتاب ها را ایشون گوشه به گوشه گوشه و کنار هر کتابی مطالبی ذکر کردن که مؤلف از سیاق قلمش افتاده بود و ایشون میگفتن اینجا اینطور یا اونطور فلان. کتابی نبود که ایشون اول و آخرش مطالب زیادی ننوشته باشند، که این کتاب هم در علوم و معارف مختلف بود. به هر حال مقام علمی ایشان اصلا من تصور نمی کنم کسی در این زمان باشه که من جمعی جهاد به پایه ایشون برسه.
عبدالعلی ادیب برومند
در اصفهان هم خوب به مراتب کمالیه ایشون مورد تصدیق و تمجید همه بود، ولی خب بیشون اگر در یک شهر دیگری عقیده خودشون بود، اگر جای دیگه بود شاید بیشتر مورد قدر شناسی قرار می گرفتن.
علامه جلال الدین همایی
چون در تاریخ ادبیات فارسی به مبحث شعر عرفانی و تجلیات تصوف و عرفان در شعر فارسی میرسیم، معمولا این طور میگوییم که نوع شعر عرفانی از حکیم صناعی غزنوی گوینده معروف قرن پنجم ششم شروع شده و شیخ عطار اون رو پرورش داده و مولوی جلال الدین بلخی اون را به عالی ترین حد رونق و کمال رسانیده اند و آخرین پرتو آن در شعر عراقی و خواجه حافظ شیرازی تجلی کرده. بعد از آن هر کسی که در این زمین شعر ساخته همه تقلید به پیروی از گذشتگان است و جنبه ابداع و ابتکار ندارد. مولوی که به حقیقت و به واقع زبده عالم بشریت و از مفاخر نوع انسانی و مقام شامخ آدمیت است، نسبت به آثار صناعی و عطار هر دو توجه داشت. می گفت جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند، یا در صناعی رو کند یا بودهد عطار را.
جز وهم محال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. مرگ آخته تیغ بر گلویم، من مست هوا و آرزویم. روزم سپری شد است و سودا، امروز دهد نوید فردا. مانده است دمی و آرزو ساز، من بعده سال می دهم باز. آزرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی. نه طاقت رفتن و نخفتن، نه حال شنیدن و نگفتن. از بعد شنید و گفت بسیار، خاموشی بایدم به ناچار. در خوابگاه عدم برندم، لب تا ابد از سخن ببندم. زین دود و غبار تیره خواب، غسل و کفنم مگر کند پاک.
سیم هر ساز از سرنگا تا زمین، خیزد از هر پرده آغازی از این
تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، گوینده بهروز رضوی.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه چراغداران رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. بسیار خوشحال هستیم همراه شماییم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در این نوبت تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. همچنان با ما همراه بمانید.
بعد از اینکه درگیر کرونا شدید تا 2 هفته اصول بهداشتی را رعایت کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یادمون باشه کلیه افراد مبتلا به کرونا تا 2 هفته بعد از برگشت ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه جانبه اصول بهداشتی و جداسازی هستند. در صورتی که بیمار اصرار داشته باشه زودتر از موعد به هر دلیلی، یا تمایل خود فرد یا نیاز سازمان به اون فرد، به سر کارش برگرده، نیاز به تایید آزمایشگاهی وجود داره. تایید آزمایشگاهی که در اون به فاصله 24 ساعت 2 تست PCR که یکی از بهترین تست ها برای تشخیص ویروس شناسی این بیماری هست، باید منفی شده باشه تا بیمار اجازه داشته باشه به محل کار خودش برگرده. در حال حاضر استفاده از تست های سرولوژی، منظور از تست های سرولوژی همین تست های آنتیبادی هست که بین مردم رواج پیدا کرده. در حال حاضر استفاده از این تست ها خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه این تست‌ها به تنهایی نمیتوانند نشانگر عدم وجود این بیماری و عدم ناقل بودن این فرد باشد. ممکنه گاهی لازم باشه پزشک محترم معالج بیمار شما حتی بیشتر از 2 هفته‌ای که به عنوان دوران قرنطینه این بیماری ذکر میشه برای شما استراحت تجویز بکنه.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم همگی شما گرامیان، هموطنان عزیز و ارجمند، نکات ایمنی و بهداشتی رو به طور کامل رعایت کنیم. استفاده از ماسک و اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و پرتردد، شستشوی مرتب دست ها و صورت با آب و صابون و به هر حال رعایت تمامی نکات عاملی میشه تا انشاءالله دور باشیم، برحذر باشیم از ابتلا به ویروس کرونا. در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir در اختیار شما. سایت شبکه رادیویی گفتگو میتونید با مراجعه به این سایت برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. لحظات دلپذیری براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم با ادامه برنامه ها. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما عزیزان میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اگر اعضای خانواده نسبت به محبت نسبت به همدیگه کوتاهی بکنن، این هم نوعی از کوتاهی در حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
حق و ناس یکی از حقوقی است که باید ما در این دنیا رعایت بکنیم، هم حق الله، هم حق النفس و هم حق و ناس. یکی دیگر از حقوقی که به گردن ما هست، اون حقی است که باید در خانه و خانواده رعایت بشه. اگر اعضای خانواده نسبت به محبت نسبت به همدیگه کوتاهی بکنن، این هم نوعی از کوتاهی در حق و ناسه. محبت زبانی، محبت رفتاری، اگر زن و شوهر در این زمینه کوتاهی بکنن، واقعاً به گردنشون حق و ناس میاد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
بعضی از همسران هستند که بعد از گذشت چند سباهی از زندگیشون محبت زبانی رو به باد فراموشی می‌سپارن. برخی از اینا فکر می‌کنن که ابراز محبت زبانی برای همون ابتدای دوران عقد و زندگی هست، در حالی که این نوع از محبت به ویژه برای زنها در تمام ایام زندگی مورد نیازه. تعجب نکنید از اینکه میشنوید یه پیرزن در دوران کهولت از اینکه همسرش بهش میگه دوست دارم خوشحال میشه. پس در محبت زبانی به همدیگه کوتاهی نکنیم. اگر خدای نکرده کوتاهی بشه، این حق و ناسه. محبت رفتاری مانند هدیه دادن، خوش اخلاقی، خوش زبانی، خوب صدا زدن، سخاوت، تواضع، صداقت، اینا جزو محبت‌های رفتاری هست که اگر در خانه و خانواده این محبت‌ها خوب شکل بگیره، خوب رونق پیدا بکنه، این خانه و خانواده خیلی استحکام زیادی داره. اما اگر خدای نکرده در خانه و خانواده این محبت کوتاهی برش انجام بشه، نسبت به همدیگه محبت زبانی و رفتاری انجام نشه، این خانواده رو به سستی و رو به کاستی خواهد رفت و این خودش حق و ناسی است که اگر کسی کوتاهی بکنه باید حتما جوابگو باشه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم اینها
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. به ساعت 24 رسیدیم. در این لحظه برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.